هیچ وقت در خونه گستاخی نمی کردی. اونایی که می دونن که تو این خونه کی است، اونا گستاخی نمی کنن. اونایی که حقایق یا حقیقت مقام اولیای خدا رو می دونن، با اونا بی شرمی و بی آزرمی نمی کنن. ابلهان تعظیم مسجد می کنن، در خرابی اهل دل جد می کنن. میگه آدمای نادون چیه کارشون، روششون چیه؟ میرن مسجد میسازن اما اهل دل رو آزرده میکنن. اینا آدمایی هن که اولیای خدا رو که اهل دلن، صاحب دلان رو تخریب میکنن. جدیت دارن در تخریب اهل دل و از طرف دیگه اهتمام دارن به ساختن مسجد ظاهری، که اون حقیقت مسجد همون چیزیه که اینا دارن. تو میری خشت و آجر رو میذاری رو هم، ولی آدمی که دلش محبت انوار الهیه، تو این رو آزرده میکنی، تو این رو مراعات نمیکنی، میری مسجد میسازی. ابلهان تعظیم مسجد میکنن. حالا اشاره به اون مسجد ضرار هم هست دیگه، که اونا رفته بودن با سنگ و مرمر و چه بود چه مسجد ساخته بودن، ولی پیغمبر رو رها کردن، مسجد ظاهری میسازن. ابلهان تعظیم مسجد میکنن. در خرابی اهل دل، این کسره خرابی رو باید خیلی تند خون که وزن شعر به هم نخوره. در خرابی اهل دل جد میکنن. آن مجاز است این حقیقت ای خران، نیست مسجد جز درون سروران. مسجدی کان اندرون اولیاست، سجدگاه جمله است آنجا خداست. تا دل مرد خدا نامد به درد، هیچ قرنی را خدا رسوا نکرد. میگوید که این مسجد مجازه. حقیقت مسجد اون معنویت انبیا و اولیاست، و مسجد واقعی باطن اولیای خداست. نیست مسجد جز درون سروران. مسجدی کان اندرون اولیاست، سجدگاه جمله است آنجا خداست. خدا رو میخوای پیدا بکنی، برو در دل اولیای خدا، اونجا مسجد، اونجاست سجدگاه، اونجاست خدا، اونجاست. انا عند منکسرت قلوبهم، یا انا عند قلوب المنکسره، من توی دلای شکسته هستم، خدا اونجاست. تا دل مرد خدا نامد به درد، هیچ قرنی را خدا رسوا نکرد. مولانا میگه که اینجا قرن منظور ملت و مردم و نسله. ما در ترجمه قرآن در خیلی از جاها قرن رو به معنی نسل گرفتیم. نسلی از پس نسلی که میاد، خدا میگه قرن. میگه خوندی سرنوشت اقوام رو که بعضی ها چه بر سرشون اومده، خدا چگونه عذابشون کرده، این نتیجه چی بوده؟ برای این که یک دل مرد خدا به درد آمده بوده. یعنی اگر دل مرد خدا به درد بیاد، یعنی تو در واقع رفتی اونجایی که خدا هست، اونجا با خدا جنگیدی. تا دل مرد خدا نامد به درد، هیچ قرنی را خدا رسوا نکرد. هر وقت دیدی که خدا یک امتی رو به بدبختی کشونده، بدون که یه دل مرد خدایی آزرده شده و به درد آمده. قصد جنگ انبیا می داشتن، جسم دیدن دادمی پنداشتن. میگه اینا فکر کردن که بله، دارن با همین ظاهر گوشت و پوست و خون پیغمبران می جنگن، ولی در واقع داشتن با اون پیغمبران که می جنگیدن با خدا می جنگیدن. اینا قصد جنگ انبیا داشتن، فکر کردن که انبیا همین مثل خود اینا یک جسم ظاهری هن. با این جسم ظاهری جنگیدن. وقت این دو بیت آخر مقدمه ایست برای داستان بعدی. میگه در تو هست اخلاق آن پیشینیان، چون نمی ترسی که تو باشی همان. میگه این حرفایی که راجب اقوام پیشین زده میشه که اینا اینجور بودن اونجور بودن، دل مردان خدا رو به درد می آوردن و این عیبا رو داشتن که ما تو این داستان گفتیم، اینا زمینش تو حضرت عالی هم که داری الان این حرفا رو میخونی و میگی و میشنوی هست. در تو هست اخلاق آن پیشینیان، چون نمیترسی که تو باشی همان. خیالت خیلی راحت نباشه، فکر نکن که این حرفا مال بقیه است. این ممکنه تو هم گرفتار همین مشکلات باشی یا بشی. تو خیالت راحت نباشه، در تو هست اخلاق آن پیشینیان، چون نمی ترسی که تو باشی همان. از کجا همچین خیالت راحته که تو از اونان نیستی؟ آن نشانی ها همه چون در تو هست، چون تو زیشانی کجا خواهی برست؟ دیگه وقتی نگاه میکنی میبینی که همه این نشانی هایی که راجع به اونا میدن توی تو هم هست، دیگه دلیل نداره که خیالت راحت باشه. معلومه تو هم مثل همونایی، تو هم گرفتاری، تو هم نجات پیدا نمی کنی. آن نشانی ها همه چون در تو هست، چون تو زیشانی کجا خواهی برست. این بیت رو میگه برای این که این داستان رو وصل کنه به یه داستان دیگه. من اولا به شما عرض بکنم یه شخصیت هایی که عاقلان دیوان نما بودند، بهشون میگفتن عقلاء المجانین، اینا در فرهنگ های مختلف بودن، در هر فرهنگی هم یه اسمی داشتن. مثلا بهلول از اینا بوده که حرفاش به شوخی شبیه بوده ولی باطن حرفا یک حقیقتی داشته. این نصرالدینی که در ادبیات عامیانه ما جزء عقلاء المجانینه، این در عربی نظیرش جوهاست. اونا یه آدم خیالی، افسانه‌ای یا تاریخی، هرچی تو ادبیاتشون هست بهش میگن جوها. اینجا مولانا اون جوها رو جوهی گفته، یه داستانی نقل میکنه. عنوان داستانی که قصه جوهی و آن کودک که پیش جنازه پدر خیش نوحه میکرد. کودکی در پیش تابوت پدر زار مینالید و بر میکوف سر، که پدر آخر کجا اد میبرند تا تو را در زیر خاکی بفشرند. میبرندد خانه تنگ و زهیر، نی در او قالی و نه در وی حسیر، نه چراغی در شب و نه روز نان، نی در او بوی طعام و نه نشان، نی در مأمور نی در بام راه، نی تو یکی همسایه کو باشد پناه. جسم تو که بوسگاه خلق بود، چون رود در خانه کور و کبود. خانه بیزین ها رو جای تنگ، که درون نه روی میماند نه رنگ. میگه که یه بابای مرده بود، بچهش پشت سر جنازه بود، تابوت تو سر خودش میزد و همین حرفایی که میزنن که کجا میبرن تو رو، زیر خاک میخوان پنهان کنن، چه خونه تنگی، خونه بدی، خونه پریشونی، نه قالی داره نه حسیر داره، نه چراغی در شب داره نه روز نونی توش پیدا میشه، نه خوراکی نه نشانی، نه چراغی در شب و نه روز نان، نه در او بوی طعام و نه نشان، نه در مأمور نه در درست حسابی داره، در ساخته شده ای داره، نه در بام راه، اصلا نمیشه که بری رو پشت بام که نفسی بکشی، نه یکی همسایه کو باشد پناه. داشت اوصاف قبر رو همطور میگفته، میگفت دیگه تو که مثلا خونه خودت چقدر خوب بوده، جسم تو که بوسگاه خلق بود، مردم میمدن، بچه ها دیگران همه ماچت میکردن، حالا اینو چون رود در خانه کور و کبود. کور و کبود اصطلاح مولاناست، هر چیز به هم ریخته و بد و بی سر سامونی رو میگه کور و کبود. حالا تو رو با این از این همچین زندگی میخوام ببرن توی همچین خونه ای، خونه ای که هیچی نداره، خانه بی زینهار، هیچ پناهگاهی نداره، جای تنگ که درون نه روی میماند نه رنگ. اینا معناش روشنه. زین نسق اوصاف خانه میشمرد، یعنی بر این روال، بر این منوال داشت این خانه ای رو که دارن اینو میبرن وصف میکرد. و از دو دیده اشک خونین میفشرد، یعنی به جای اشک خون میریخت از چشم خوشو. اینجوری اوضاع قبر رو بیان میکرد. اون وقت جوهی هم یعنی همون شخصیت طنزگویی که حرفاش معنای عاقلانه داشته و ظاهر شوخی، گفت جوهی با پدر، اون داشت با باباش میرفت، گفت جوهی با پدر: ای ارجمند، والله این را خانه ما میبرن. گفتش که بابا من فکر میکنم این مرده رو دارن میبرن خونه ما. گفت جوهی را پدر: ابله مشو. گفت ای بابا نشانی ها شنو. بابای جوهی بهش گفتش که کجا اینو دارن میبرن خونه ما؟ گفت جوهی را پدر: ابله مشو. جوهی چی جواب داد؟ گفت نه والا، دارن نشانی های خونه ما رو میدن. گفت ای بابا نشانی ها شنو، این نشانی ها که گفت و یک به یک خانه ما راست بی تردید و شک. گفت این که میگه نه چراغی داره، نه فرشی داره، نه گلیمی داره، نه دری داره، نه نفسی میشه توش کشید، نه نوری داره، هیچی داره، این داره خونه ما رو نشونی میده. چی داری میگی؟ من درست فهمیدم. این قصه توی ادبیات طنز ما بوده از قدیم. عبید زاکانی هم این رو آورده با همون ظرافت‌های خودش. مولانا این رو میاره، منتها یه مقصودی داره. مقصود مولانا این نیستش که حالا بگه فقرا مثلا خونه‌شون مثل قبر میمونه از بدبختی. این البته بنمایه این داستانه، اما مولانا میخواد بگی که اگه یه کسی آمد یه نشانیایی داد راجب یه جای دیگه، راجب یه کس دیگه، شما اون نشانیا رو شنیدی، دیدی اینا نشانیای تو هم هست، توجه کن، حواستو جمع کن، خودتو به نادونی نزن. این قصه جوهی رو شنیدی؟ این بچه حالا روی سادگی وقتی این نشانی های قبر رو شنید، این یاد خودش افتاد، یاد خونه خودش افتاد. تو هم وقتی که این راجب اقوام پیشین صحبت میکنن که قوم فلان بهمان جلوی پیغمبرها وایسادن، انبیا رو دشمنی کردن، اولیاء خدا رو آزردن، نمیدونم دل اهل دل رو نابود کردن، چنین کردن، تو بدون اینا دارن نشونی های تو رو میدن، غافل نباش. یعنی این قصه رو برای این میگه، فقط برای این نمیگه که ما بخندیم. بعد میگه داستان رو ادامه میده: گفت جوهی را پدر: ابله مشو. گفت ای بابا نشانی ها شنو، این نشانی ها که گفت و یک به یک خانه ما راست بی تردید و شک. نه حسیر و نه چراغ و نه طعام، نه درش معمور و نه صحن و نه بام. خب تا اینجا داستان تموم میشه. از اینجا مولانا نتیجه گیری خودشو میکنه، میگه زین نمت دارند بر خود صد نشان، لیک کی بینند آن را طاغیان. طاغی با تای دستدار و قین یعنی طغیانگران، یعنی آدم های بد، آدم های طغیانگر. صد تا از این نشونی هایی که ما گفتیم و انبیاء گفتن که سبکداری فرمان خدا رو نکنید، هوسرانی نکنید، چنین نباشید، چنان نباشید، اینایی که ما نشونی دادیم، بحث کردیم، طغیانگرا، صد تا از این علامت ها تو خودشون هست، اما نمی بینن که زین نمت یعنی از این قبیل. زین نمت دارند بر خود صد نشان، لیک کی بینند آن را طاغیان؟ خانه آن دل که ماند بیزیا از شعاع آفتاب کبریا، تنگ و تاریک است چون جان جهود، بی نوا از ذوق سلطان ودود. نی در آن دل تافت تاب آفتاب، نی گشاد عرصه و نه فتح باب. گور خوشتر از چنین دل مر تو را، آخر از گور دل خود برترا. مولانا میگه که این اوصافی که راجع به قبر میکرد اون بچه و جوهی هم این رو تطبیق داد با خونه فقیرانه بیدر پیکر خودشون. اینا اگه دقت بکنی اوصاف خانه دل من و شماست. میگه این خونه دل من و شماست که چراغ نداره، این خونه دل من و شماست که آفتاب توش نمیتابه، گشاد عرصه نداره یعنی باز نیست، فتح بابی درش نیست، و حقا گور از یه چنین دلی بهتره. و اگر همت داری از یه همچین گوری بیا بیرون، تو یه همچین خونه زندگی نکن. وقتی میشنوی دارن راجع به خونه یه خونه صحبت میکنن، تو هم مثل همون جوهی یاد خونه خودت بیفت. وقتی هی دارن راجع به دیگران میگن که مثلا اینا اینجورن، طاغیان اینطورن، با انبیا اینجور رفتار کردن، تو یاد خودت بیفت. خانه آن دل که ماند بیزیا از شعاع آفتاب کبریا. خب این یادآور این آیه قرآن دیگه، و من لم یجعل الله له نورن فما له من نور. خدا خیلی روشن بیان میکنه هر کی نور خدایی نداشته باشه، هر کی خدا بهش یه نوری نداده باشه، از هیچ جای دیگه‌ای نور نمیگیره. این حرف خیلی اساسیه ها. یعنی اگه خیری هست، اگه وجودی هست، اگه ارزشی هست، اگر بهره‌ای هست، همش از خداست. اگر نور خدا در دلی نباشه، اون دل از هیچ جای دیگه این نور نمیتونه بگیره. اون شعر معروف لطف حق پروین رو لابد خوندید، شاید بهترین شعری که پروین در همه عمرش گفته، در عمر 35 سالش البته، همین شعر لطف حق بوده که مادر موسی چو موسی را به نیل در فکند از گفته رب جلیل، خود ز ساحل کرد با حسرت نگاه، گفت که فرزند خورده بیگناه، گر فراموشت کند لطف خدای، چون رهی زین کشتی بینا خدای. بعد همه رو که میگه، میگه آخرش با این بیت ختم میکنه، میگه این سخن پروین نه از روی حواست، هر کجا نوریست زنوار خداست. دقیقا همین حرف رو میزنه. و اینم از عجایب ها، یه زنی در اون دورهی که زندگی میکرده، یعنی نشو و نما و رشد فکری پروین در زمان پهلوی اول بوده که دقیقا اوضاع و احوال برخلاف این بوده که یه زنی که تو مدرسه آمریکایی هم درس بخونه اینجوری فکر بکنه، ولی اینجوری فکر میکرده دیگه. میگه این سخن پروین نه از روی حواست، هر کجا نوریست زنوار خداست. همین حرف مولانا. خانه آن دل که ماند بیزیا از شعاع آفتاب کبریا، تنگ و تاریک است چون جان جهود. جهود یعنی منکر خدا. اینجا بی نوا از ذوق سلطان ودود، یعنی از اون لطف و عنایت خدای ودود هیچ بهره‌ای چنین دلی نداره. نی در آن دل تافت تاب آفتاب، نی گشاد عرصه و نه فتح باب. این دلی که خدا توش نتابیده باشه مثل همون خونه قبره، نه گشاد عرصه داره نه فتح باب داره، و آفتاب توش نیست. گور خوشتر از چنین دل مرد تو را، آخر از گور دل خود برترا. میگه تو دلت همون قبریه که اون بچه وصف میکرد، تو هم مثل جوهی تطبیق بده با دل خودت و از یه همچین دلی بیرون بیا. زنده ای و زنده زاده شور خوشنگ، دم نمیگیرد تو را زین گور تنگ. تو که زنده هستی، تو که زنده زادی، تو که از اول که به دنیا اومدی پاک به دنیا اومدی، با حیات طیبه به دنیا اومدی، زنده زادی، تو درست به دنیا اومدی. حالا چطور دلت از این دل تنگ نمیگیره، از این خانه تنگ دلت نمیگیره؟ یوسف وقتی و خورشید سما، زین چه و زندان براو و رونما. میگه تو مثل یوسف روزگار خودتی، تو خورشید آسمانی، چطور دلت میاد که یوسف تو چاه زندانی باشه؟ چطور دلت میاد که خورشید رو به گل پوشونده باشی و اون یوسف الهی رو ببری در زندان یه همچین خانه محبوس بکنی؟ بعد از این میره دیگه در داستان حضرت یوسف و یک بحثی که مرتبط با این معناست شروع میکنه که من دیگه اون رو به نوبت دیگری وامی گذارم و همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم.
شبنم دل نشین باش که به هر دلی بشینی، همه چی خوبه اگه تو همه چی خوب ببینی. واسه پرواز پرنده گاهی وقتا آسمون باش، بی دلیل و بی بهونه هر جا رفتی مهربون باش. مثل بارون مهربون باش، همه چت را به تن چند تا یه دنیا بیقراره لحظه اومدن چند.
در سختی ها با هم مهربان باش. رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و هنرها.
ساربانم اشترم بیم سر به سر قطار میرم از تو خاجم از تو یار مستق یار است ساربانم اشترم بین سر به سر قطار است میرم از تو خاجم از تو یار مستق یار مست باغ بالا رد مطره افساری گشت و شد باغ مست و راغ مست و قنچه مست و خار مست باغ مست و راغ مست و قنچه مست و خار مست آسمانا چند گردی گردش عنصر ببین آسمانا چند گردی گردش عنصر ببین آب مست و باد مست و خاک مست و نار مست آب مست و باد مست و خاک مست و نار مست بخل ساقی باشد آنجا یا فساد باده ها بخل ساقی باشد آنجا یا فساد باده ها بخل ساقی باشد آنجا یا فساد باده ها هر دو ناهموار باشد چون رود رهوار مست 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 شمس تبریزی به دورت هیچ کس هوشیار نیست کافر و مؤمن خراب و زاهد و خمار مست شمس تبریزی به دورت هیچ کس هوشیار نیست کافر و مؤمن خراب و زاهد و خمار مست
موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز